Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefel enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve li amvatina ve li meşayikhina ve li sairil muslimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. کتاب تیسیر و مصطلح الحدیث رسیدیم به جلسه 19 هم فصل سومش که در مورد اخبار آحادیه که مشترک بین مقبول و مردود اخبار خودمون قبلا خوندیم خبرهای متواتر داریم و آحاد خبر متواتر که دیگه واضحه که صحیحه اما اخبار آحاد میشه که صحیح باشه حسن باشه یا ضعیف باشه و یا موضوع باشه این خبر خب حالا بحث من در مورد اخبار آحادیه که مشترک بین مقبول و مردود یعنی دیگه محکم به قبولیت و مردودیتش نداریم فقط بنابر مبحثی که در آن هست ما اونو نامگذاری خاصی میکنیم مانند حالا میخونیم حدیث قدسی که منسوب به قدس خب فرقی نداره حدیث قدسی میشه که صحیح باشه، ضعیف باشه، حسن باشه یا خبر مردودی باشه که نسبت داده بشه به خداوند. خب همه اینها مشترکه یعنی بینشون. و دو مبحث در اون هست که مبحث اول میپردازه به تقسیم خبر به نسبت کسی که حدیث به سویش اسناد میکنیم و بحث دوم خب انواع متفرقه هست که بین مقبول و مردود مشترکه خب به بحث اول میپردازه که چهار مطلب توش هست یکی حدیث قدسی دیگر حدیث مرفوع و حدیث موقوف و حدیث مقطوع خب یعنی حالا ما به نسبت این که این حدیث رو ما به چه کسی نسبت میدیم اگر به خدا نسبت دادیم خب میشه حدیث قدسی اگر به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت دادیم میشه حدیث مرفوع که مطلب دومه و اگر گفتیم که این سخن صحابیه خود صحابی گفته میشه موقوف که مطلب سومه و اگر گفتیم که این سخن خود تابعیه خود تابعی داره میگه میشه حدیث مقطوع که مطلب چهارمه پس مبحث اول در مورد تقسیم خبر به نسبت کسیه که ما حدیث رو اسناد میکنیم به سوش اگر به سوی خدا اسناد کردیم میشه حدیث قدسی به رسول خدا صلی الله علیه وسلم میشه حدیث مرفوع به صحابی موقوف و به تابعی میشه مقطوع خب اول در مورد حدیث قدسی هست که تعریف آن در لغت میگه که حدیث قدسی نسبت آن به قدس یعنی طهر پاکی قدس یعنی طهر پاکی و حدیثی که حدیث قدسی یعنی حدیثیه که منسوب به ذات قدسی به ذات پاک که خود خداوند سبحانه و تعالی باشه در اصطلاح آن چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل بشه بمون در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اسناد اون را به خداوند عز و جل نسبت میده میگه که خدا گفته پس این میشه حدیث قدسی فرق بین حدیث قدسی و بین قرآن چیه؟ وقتی که ما داریم میگیم که این حدیث قدسی الله عز و جل گفته خب قرآن دیگه الله عز و جل گفته فرقشون چیه؟ خب بعضی از فروقی که مهمه رو اشاره میکنه و مشهورتره البته فرقهای و تفاوت بسیاری داره مشهورترین آن میگه یک که قرآن لفظ و معناش از طرف خداونده اما حدیث قدسی معناش از جانب خداوند متعال، اما لفظ آن از نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی قرآن معناش و لفظش، یعنی لفظ قرآن که کلام خداست، اینا یعنی وقتی میگیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، الفاظ دقیق کلام خداست و معناش که از باب اولا. اما در حدیث قدسی نه، معناش از طرف خداوند متعاله، ولی الفاظ رو رسول الله صلی الله علیه و سلم داره میگه بهمون، یعنی الفاظ از خود رسول الله صلی الله علیه و سلم، معناش مفهومش از نزد خداوند متعاله. دوم اینکه قرآن ما متعبدیم به تلاوتش، اما حدیث قدسی ما متعبد به تلاوتش نیستیم. یعنی اینکه ما متعبدیم که قرآن رو تلاوت بکنیم، اگرچه معنای اون رو نفهمیم از رو بخونیم، از ابتدای قرآن، سوره حمد، سوره بقره، سوره آل عمران، نساء، خب میریم به جلو تا اینکه قرآن رو ختم میکنیم و ترکش نمیکنیم هیچگاه. متعبدیم به تلاوت، هر حرفی که میخونیم کم کمش 10 ثواب برامون داره و به 70 برابر و 700 برابر و بیشتر حتی ارتقا پیدا میکنه. خب اما حدیث قدسی نه، ما متعبد به تلاوتش نیستیم که مثلا حدیث قدسی بیایم مانند قرآن تلاوت میکنیم، بیایم تلاوتش بکنیم بدون اینکه معناش بفهمیم، همینطور تلاوتش بکنیم که اجر و ثواب داره هر حرفی که بخونیم 10 حسنه داشته باشه، نه. بلکه ما احادیث قدسی رو میخونیم که معناش بفهمیم چی داره بهمون میگه، منظورش چیه، هدف چیه. اما قرآن نه، اگرچه معناش هم نفهمیم قرآن رو ما تلاوت میکنیم، همین هم اجر و ثواب داره واسمون، گرچه که فهمش خوبه. اما خیلی ها هستن که عجم هستن و از فهم آن و درک آن محرومند. ممکنه یک شخصی که باشه تو چین زبانش خیلی با ما فرق داره، مسلمان بشه و معنای قرآن نفهمی، همینطور تلاوت میکنه، همین تلاوتش هم اجر و ثواب داره. و فقط یه چیز اشاره بکنم که بعضی ها هستن که اینقدر یعنی تأکید میکنن به تدبر و تفکر در قرآن و طوری میگن که یعنی تلاوت خالی کردن اصلا نباید کرد. نه، این اشتباه بزرگیه. ما وقتی میخوایم درست قرآن، ما میام تشویق میکنیم، ترغیب میکنیم به مردم به این که تدبر بکنن در قرآن، تفکر بکنن، معناش رو بفهمن، اما نه این که اینقدر تأکیدمون بر تدبر و تفکر در قرآن باشه و از طرفی تو سری تلاوت قرآن بزنیم. کما اینکه چنین چیزی مشاهده میشه که من دارم تذکر میدم، یک نفر پیره، خب نمیتونه تفکر و تدبر در قرآن بکنه، یک نفر هست که سواد چندانی نداره، فقط قرآن رو تو مکتب خونه یاد گرفته، دیگه سواد نداره، دیگه ما نمیتونیم ملزمش بکنیم. همین قرآن که داره تلاوت میکنه همین براش نوره، چند کلمه ای که معناش داره میفهمه خوبه، تشویقش میکنیم که تا اونجا که در توانمون هست تدبر بکنه، تا اونجا که در توانش هست یاد بگیره. ولی این که یک طوری بگیم که تلاوت قرآن رو زیر سوال ببریم و قرآن بدون تدبر و تفکر کسی نخونه، که من چنین چیز رو شنیدم که دارم میگم، یعنی این خیلی سخت، معضل بزرگیه که بعضیا انکار میکنن تلاوت چنین اشخاصی که حالا به هر طریقی اون سواد اونقدر ندارن. خب همیشه پنجره باشیم به سوی خیر و هر کس در توانش هست. اگر تلاوت داره میکنه معناش نمیفهمه، خب همون تو سری نزنیم بهش که معناش رو نمیفهمی، تدبر نمیکنی، بذار تلاوتش رو بکنه. و تلاوت قرآن خودش نوره. خب و دیگر این که قرآن شرطش اینه که تواترش ثابت بشه، اما حدیث قدسی نه، شرطش نیست که دواد که ببخشید ثبوت آن قرآن ثبوت آن با تواتر باشه، اما در حدیث قدسی نه، ثبوت آن شرط نیست که تواتر باشه. یعنی حدیث قدسی ممکنه که آحاد هم باشه و اکثرا که آحاد، احادیث قدسی که ما داریم آحاد، به نسبت آحادیت بودن و قدسیتش احادیث قدسی کمتره که و تواترش احادیث قدسی متواتر ما کمتر داریم، اما قرآن نه، شرطش تواتره. خب قسمت سوم میپردازه به عدد احادیث قدسی، چه تعدادی احادیث قدسی ما داریم. میگه احادیث قدسی به نسبت احادیث آحاد کمن تعدادشون، اما تقریبا حدود 200 حدیث میشن، میرسن تقریبا به 200 حدیث. خب مثالش قسمت چهارم به مثال میپردازه، ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. خود خداوند متعال میگه که ای بندگان من، من ظلم را بر شما بر خودم حرام گردانیدم و بین شما هم حرام قرار دادم، پس به یک دیگر ظلم نکنید. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم از خداوند متعال داره روایت میکنه. و قسمت پنجم میپردازه به صیغه روایتش و چه صیغه هایی روایت میشه. راوی دو صیغه رو برای روایت حدیث قدسی برامون ایراد میکنه. یکی که میگه که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فیما یرویه عن ربه عز و جل، به چنین شیوهی میگه. دیگر میگه که قال الله تعالی فیما رواه عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم، به این دو طریق روایت میکنه. و قسمت ششم هم مشهورترین مصنفات در این باره رو بیان میکنه، الاتحافات السنیه بالاحادیث القدسیه، اثر عبدالرؤوف المناوی رو ذکر میکنه. و قسمت بعدی حدیث مرفوع هست. تعریفش مرفوع اسم مفعول از رفعه ضد وضع گرفته شده، رفعه بلند کرد بالا برد، رفعه داد، وضع پایین آورد، یعنی ضد وضع هست، ضد وضع یعنی پایین آورد، بس اسم مفعوله. حال حدیث مرفوع چرا نامگذاری شده؟ میگه گویا نامگذاری شده به خاطر اینکه نسبت آن به رسول الله صلی الله علیه وسلم که صاحب مقام رفیعه، به خاطر همین حدیث میگه مرفوع. در اصطلاح آن چه که به رسول الله صلی الله علیه وسلم از قول یا فعل یا تقریر یا صفتی مضاف بشه، هر چیزی حدیثی که ما مضاف کنیم اون را به رسول الله صلی الله علیه وسلم، بگیم رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته انجام داده یا تقریراتش یا صفتش، خب همه اینها میشه حدیث مرفوع. پس الان من بگم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم میشه حدیث مرفوع، چون که نسبت دادم حدیث را به رسول الله صلی الله علیه وسلم، اگرچه بین من و رسول الله صلی الله علیه وسلم 20 خورده ای راوی وجود نداره منقطعه، اما مرفوع گفته میشه. خب قسمت دوم شرح تعریف میپردازه که خب تعریف دیگه مشخص به شرحش دادیم، همون تکراره. و قسمت سوم انواع اون، انواع حدیث مرفوع میشه، مرفوع مرفوع قولی باشه، فعلی باشه، تقریری باشه یا وصفی باشه. مرفوع قولی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته باشه، مرفوع فعلی یعنی انجام داده باشه، مرفوع تقریری یعنی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده باشند کاری و رسول الله صلی الله علیه و سلم سکوت بکنه، چیزی نگه یا اینکه تایید بکنه. و مرفوع وصفی هم اوصاف رسول الله صلی الله علیه و سلم برشمرده بشه. و قسمت چهارم به مثال میپردازه به مرفوع قولی و فعلی و تقریری و وصفی. مثال اول به مرفوع قولی که صحابی یا غیر صحابی بگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. مرفوع فعلی صحابی یا غیر صحابی هر کسی باشه، من باشم بیام بگم فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم کذا، رسول الله صلی الله علیه و سلم فلان کار را انجام داد، میشه مرفوع فعلی. مرفوع تقریری صحابی یا غیر صحابی فرقی نداره، هر کسی باشه بگه که نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم فلان کار انجام داده شد و چیزی نگفت، یا اینکه یعنی انکار نکرد یا اینکه تایید کرد. و مثال مرفوع وصفی هم که صحابی یا غیر صحابی فرقی نداره، بگه که مثلا کان رسول الله صلی الله علیه و سلم احسن الناس خلقا، رسول الله صلی الله علیه و سلم خوش اخلاق ترین مردم بود، صفاتش چنین بود، صفاتش چنان بود. خب اینا میشه مرفوع. خب بعدی در مورد موقوف. اول تعریف موقوف، باز اسم مفعوله، مفعول موقوف، اسم مفعول از وقف گرفته شده، وقف یعنی توقف. مانند این که راوی حدیث را نزد صحابی متوقف میکنه، یعنی ادامه دیگه نداره که به رسول الله صلی الله علیه و سلم برسه، همینجا متوقف میشه. یعنی در اصطلاح یعنی آن چیزی که نسبت داده بشه به صحابی، آن خبری که به صحابی نسبت داده بشه، حالا چی قول صحابی باشه، چی فعلش باشه، چی تقریرش باشه، بالاخره صحابی گفته یا انجام داده یا تقریرش، یعنی نزد انجام داده شده و سکوت کرده یا اینکه تایید کرده. خب شرح تعریف که قسمت دومی پردازه، همونه که گفتیم حدیث موقوف به حدیثی میگن که قول خود صحابی باشه، یعنی قول رسول الله صلی الله علیه وسلم دیگه نیست. خب و مثال هایی برای آن ذکر میکنه در قسمت سوم. مثال موقوف قولی مانند این که روایت شده از علی بن ابی طالب رضی الله عنه که خودش گفته حدث الناس بما یعرفون اتریدون ان یکذب الله و رسوله، با مردم در مورد دین به چیزی که درک و فهم می کنند بگویید، چیزی بگید در مورد اسلام که درک می کنند، فهم می کنند، اما چیزی که در فهم و درکشون نمی گنجه دیگه بهشون نگید، یعنی لازم نیست، از واجبات نیست که بهشون گفته بشه. آیا می خواد که خدا و رسولش تکذیب بشن؟ یعنی چیزهایی هست که طالب علم آموزش میبینه، عالم از اون برون مطلع میشه و یعنی کسی که حرفه اش هست، فنشه دیگه، همونطوری که مثلا پزشکی، خب چیزهایی هست که تو پزشکی اتفاق میفته دیگه من و دیگری که پزشک نیستیم دیگه لازم نیست که بدونیم، واجبمون نیست، اما چیزهایی که واجبمون هست پزشکان میان میگن بهمون فلان چیز رعایت بکنید، مثلا فلان چیز رعایت بکنید برای صحتی و تندرستی شما لازمه، اگر فلان کار انجام بدید بیمار میشید. خب چیزهایی هست که لازمه تو زندگی روزمرهمون ما رعایت بکنیم، این نکات بهداشتی که میگن پزشکان تا اینکه به بیماری مبتلا نشیم مثلا. خب اینا چیزهایی که واجب ما بدونیم دیگه پزشکان میگن بهمون، ولی چیزهایی که دیگه تخصصیه بود دیگه لازم نیست که من بدونم، چون که من پزشک نیستم، درس پزشکی هم نمیخونم، پس دیگه تو عقل من شاید نگنجه چیزهایی که دارن میگم، و اون پزشک هم خودش رو بیا خسته بکنه به هم بگه، هم هیچ فایده هم نداره. پس تو دین هم همینطوره، بعضی چیز هست که تخصصی هست، نکته های ریز و ظریفی هست که فقط علما و طلاب علم باید یاد بگیرن. دیگه نیازی نیست که مردم عادی یاد بگیرن، روز قیامت ازشون از اینها پرسیده نمیشه. از اونها چیزهایی که نیاز هست بدونن علما دارن میگن، فلان ذکر بگید اجر ثواب این قد داره، فلان ذکر بگید این قد ثواب داره، فلان کار انجام بدید، فلان کار انجام ندید که وبال، یعنی همه اینها رو میگن. چیزهایی که نیاز هست همش رو میگن، اما چیزهایی که نیازی دیگه گفته نمیشه، چیزهایی که فقط باید علما و طلاب بدونن. خب بس علی بن ابی طالب رضی الله عنه خودش داره میگه، این حدیث نیست، خودش میگه که با مردم به اندازه عقولشون صحبت بکنید. آیا دوست دارید که خدا و رسول تکذیب بشه؟ چیزی بگید که تو عقلشون نگنجه. مانند که امروزه یه وقت تا اتفاق میفته در مورد علم کلام، نکات ریزش علم کلام که علما، خیلی از علما از درک اون عاجزند، اختلاف هست. خب چنین چیزهایی را میان در ملأ عام بین عوام میگن. خب اینها از اشتباهات بزرگ بعضی از طلاب و متاسفانه بعضی از علماست که این کار انجام میدن و به عوام تو شک میندازن. یک عامی عقیدهش نسبت به خداوند دیگه مشخصه. ما بیم نکات ریزی که بین علما این و اون با هم اختلاف دارن در بین عوام بخوایم بگیم، یعنی از مشکلاتی که امروز، یعنی متاسفانه بعضی ها مرتکب آن میشن. خب مثال موقوف فعلی، قول امام بخاری که میگه که و اما ابن عباس و هو متیممون، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما امامت کرد به مردم در حالی که تیمم کرده بود. یعنی پس با تیمم کردن میشه امامت کرد، اشکالی نداره. ابن عباس رضی الله عنهما این کار انجام داده، پس این کار عبدالله ابن عباس میشه موقوف فعلی، نه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته و انجام داده، بلکه خودش ابن عباس رضی الله عنه داره انجام میده. پس این میشه موقوف فعلی. و موقوف تقریری مانند قول بعضی از تابعین که میگه فعلت کذا امام احد الصحابه ولم ينكر علی، بعضی از تابعین بگن که ما نزد صحابه در مقابل صحابه فلان کار انجام دادیم اما انکار نکرد بر من. مثال موقوف تقریری، خب این گفتیم. خب قسمت چهارم استعمال دیگر مرفوع، یعنی استعمال دیگر موقوف. بخشید موقوف نوشتم موقوف. موقوف گفتیم که خبریه که صحابه بگه یا انجام بده یا تقریرش باشه. اما یه وقتی یک استعمال دیگری برای موقوف میشه، اما اون هم مقید هست. مثلا اگر جایی تو کتاب ها دیدیم که نوشته هذا حدیث وقفه فلان على الزهریه او على عطاء، این حدیث وقف کرده از فلانی اون را بر زهری، متوقف کرده بر زهری، اینجا دیگه موقوف منظورمون نیست، چون که زهری تا صحابه نیست که. پس اینجا دیگه مقید هست، میگیم وقفه فلان علی الزهری، نمیتونیم بگیم که این حدیث موقوفه، نه، یعنی اطلاقا نمیتونیم بگیم که پس این حدیث موقوفه، نه، میگیم وقفه فلان علی الزهری، یعنی فلانی این خبر رو متوقف کرده بر زهری، منظور همینه. یعنی اون اصطلاحی که ما گفتیم حدیث موقوف که صحابی بگه یا انجام بده یا تخریش باشه، نه، اون مد نظر نیست. پس در اینجا فقط میتونیم بگیم وقفه فلان علی فلان، مثلا وقفه، دیگه نمیتونیم بگیم این حدیث موقوفه اطلاقا. قسمت پنجم به اصطلاح فقهای خراسان اشاره میکنه که فقهای خراسان خبر مرفوع را خبر میگن، اما موقوف را اثر میگن. این اصطلاح خودشانه، یعنی مرفوع که گفتیم به رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت بدیم، اهل خراسان دیگه مرفوع نمیگن، میگن خبر. خب موقوف که خودمون گفتیم به صحابی نسبت بدیم خبر رو، خب اونا میگن اثر بهش میگیم. پس اصطلاحی که خودشون واسه خودشون گذاشتن و خب گفته میشه لا مشاحته فی الاصطلاح، اما دیگه مشخص بشه که منظورشون چیه که حالا ما میدونیم دیگه. اما محدثین دیگه گفتیم که مرفوع و موقوف میگن، و قبلا هم گفتیم که محدثین اثر رو چی به مرفوع چی به موقوف باشه کلا اثر میگن، یعنی اثر مشترک نزد محدثین، اما خراسانیون جدا کردن. خب قسمت بعد فروعی که تعلق میگیره به مرفوع حکمی، ما دیگه داریم مرفوع حکمی، یعنی ما صور اشکالی رو میبینیم در خبر که ظاهرا موقوفه، ظاهرش شکلش موقوفه، اما وقتی که تأمل میکنیم در معنای آن میبینیم که مرفوع میشه در معنا. پس لفظا موقوفه اما حکما مرفوعه، در معنا مرفوعه. از این اشکال و صورت ها یکی اینه که صحابی که شناخته نشده باشه که از اهل کتاب گرفته چیزی و قولی به اجتهاد در آن نیست و تعلقی به بیان لغت و شرح غریب هم نداره، خب این میشه قول صحابی، چنین قولی موقوفه لفظاً اما مرفوع حکماً. مثلا یک صحابی از امور گذشته خبر بده، قصه های پیامبران گذشته رو بکشه، خب این میشه مرفوع حکمی. یک لحظه، برقمون با مشکل مواجه شد، یک لحظه چراغ روشن بکنیم. خب برقمون با مشکل مواجه شد، خب حالا پیدا کردم. خب از این صورت ها اشکال این که صحابی از امور گذشته بگه، قصه پیامبران گذشته رو بکشه، خب مانند مثلا از بدء خلقت میگه، ابتدای خلقت، خب اینها چیزیه که مجالی برای اجتهاد نیست که صحابی بیاد از خودش اجتهاد بکنه در مورد آغاز خلقت بیاد بگه. خب یا اخبار خبر بده، دوم خبر بده از اموری که در آینده میان که در قبل از قیامت رخ میده، مانند جنگ هایی که میشه، فتنه هایی که وجود میاد، احوال روز قیامت، خب اینها باز مجالی برای اجتهاد نیست. و اون صحابی هم کسیه که معروف نیست که این اخبار رو از اهل کتاب میگیره، اما اگر بشناسیم که این صحابی معروفه به این که از اهل کتاب، در نزد اهل کتاب یعنی قبلنها خونده، علم آموخته، پس ممکنه که از اونها گرفته باشه، از این نمیپذیریم، میگیم چون که احتمال در از اونها گرفتی، اما اگر نه میشه ازش پذیرفت و میگیم که اینها در ظاهرش موقوف خودش صحابی داره میگه، اما در حکم میشه مرفوع، یعنی حکم مرفوع پیدا میکنه، گویا که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده و حجت میشه، چون که این چیزها دیگه صحابی نمیتونه اجتهاد بکنه، نمیتونه در مورد قیامت یه چیزهایی از خودش بگه که حتما میگیم شنیده از رسول الله صلی الله علیه وسلم، پس در حکم میشه مرفوع. خب یا سوم خبر بده از چیزی که ثواب مخصوصی داره، عقاب مخصوصی داره، عقوبت مخصوصی داره. خب مثلا بگه اگر کسی فلان کار انجام داد اینقدر ثواب داره، یا اگر کسی فلان کار انجام داد چنین عقوبتی نصیبش میشه. خب اینها دیگه مجالی برای اجتهاد نیست، از کجا میفهمی که خداوند چنین عقوبتی رو بر سر اون شخصی فرود میاره که فلان کار انجام داده؟ خب اینا از خودمون که نمیفهمیم، پس این میشه مرفوع حکمی. خب یا اینکه صحابی کاری رو انجام بده که مجالی برای اجتهاد در آن نیست، مانند نماز علی بن ابی طالب رضی الله عنه، نماز کسوف رو در هر رکعتی که بیشتر از دو رکوع خونده، روایت شده ازش. خب نماز چیزیه که صحابی از خودش نمیتونه در نماز رکوع رو زیاد بکنه که، پس این میشه میگیم که حتما از رسول الله صلی الله علیه وسلم دیده یا شنیده. یا صحابی بگه که انجام میدادند فلان کار را، میگفتند فلان کار را، فلان چیز را، یا به فلان کار اشکالی نمیدیدند. خب اینها خب این قسمت که اگر صحابی گفت، در این قسمت دقت کنید، اگر صحابی گفت که انجام میدادند فلان کار را، یا یعنی ما انجام میدادیم، ما میگفتیم، ما اشکالی نمیدیدیم، اگر به زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم اون رو منسوب کرد که گفت ما زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم این کار انجام میدادیم و میگفتیم یا اشکال نمیدیدیم، در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم این رو قید آورد، پس قول صحیح اینه که این هم مرفوع میشه. مانند جابر رضی الله عنه میگه که ما زمان رسول الله کلا نعزل علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم عزل میکردیم، یعنی منی را خارج از رحم خالی میکردیم. خب پس این میشه مرفوع، چون که درست عمل خودشونه، اما داره به زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم اون نسبت میده. اما اگر به زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت نداد، پس موقوف نزد جمهور. مانند اینکه جابر رضی الله عنه میگه که ما هرگاه در سفر سرابالایی میرفتیم تکبیر میگفتیم، الله اکبر میگفتیم، هرگاه که پایین میومدیم سراب پایینی میرفتیم تسبیح می گفتیم، سبحان الله می گفتیم. خب یا اینکه صحابی مثلا بگه، اون بحث تموم شد، صحابی بگه که امرنا به کذا یا نهینا عن کذا، امر شدیم به فلان چیز، نهی شدیم از فلان چیز، او من از سنت کذا یا از سنت فلان چیزه، خب اینها همش میشه باز مرفوع حکم میشه. مثلا امر بلال ان یشفع اذان و یوتر الاقامه، بلال امر شد که اذان رو شف بخونه و اقامه را به وتر. و كقول امعتيه ميگه نهينا عن اتباع الجناز ولم يعزم علينا، مو از پیروی از یا دنبال جنازه رفتن نه شدیم اما شدت بر ما گرفته نشد. یا ابو قلابه از انس رضی الله عنه روایت میکنه که انس میگه من از سنت اذا تزوج البكر على السيب اقام عند السبع، من از سنت. خب اینها همش مرفوع حکم میشه. یا راوی وقتی که نام صحابی میبره میگه که اون صحابی یرفعه ینمیه یبلغ به روایتان، این چهارتا میگه. مثلا اعرج که داره از ابو هریره رضی الله عنه که صحابی روایت میکنه میگه که که حدیث الاعرج عن ابی هریره روایتا، یا بگه مثلا عن ابی هریره انه یرفعه که ابو هریره حدیث رو مرفوع میکنه، یا بگه ینمیه یا یبلغ به، همه اینها بگه میشه حدیث مرفوع حکمی. یا صحابی تفسیر بکنه که تعلق به سبب نزول آیه داره، تفسیری که تعلق به سبب نزول آیه داره تفسیر بکنه، اون میشه حدیث مرفوع حکمی. مانند که جابر رضی الله عنه میگه که یهودیان میگفتن کسی که از پشت به شرمگاه جلو زنش جماع کرد فرزندش لچ میاد، یعنی دوبین میشه. خداوند متعال ناظر کرد نساکم حرسون لکم، زنان شما کشتزار شما هستن، فاتو حرسکم من ناشئتم تا به آخرش، یعنی هر گونه که دوست دارید از قسمت جلو باشه، هر گونه که دوست دارید میتونید که جماع بکنید، ولی مهم اینه که قسمت جلو باشه. پس از پشت به قسمت جلو باشه هیچ اشکال نداره، بچه ربطی نداره که بچه لچ و دوبین به دنیا بیاد. خب این مرفوع حکمی میشه، یعنی جابر رضی الله عنه داره تفسیر میکنه. خب به موقوف احتجاج کرده میشه، قسمت هفتم بیان میکنه. موقوف گفتیم که ممکنه صحیح باشه، ضعیف باشه، حسن باشه، و ممکنه که هم دروغین هم باشه. اما به فرضی که صحیح باشه آیا ما احتجاج بهش میکنیم؟ خب نه، ما واجب نیست که عمل بهش بکنیم، احتجاج بهش کرده نمیشه، واجب نیست عمل به اون بکنیم، چون که فعل صحابیه، فعل صحابیه، فعل خود رسول الله صلی الله علیه و سلم که نیست. اما وقتی که ثابت شد گفتیم که این صحیحه، ثابت بشه یا حسنه، تقویت میکنه احادیث ضعیف رو، همونطوری که گفتیم حدیث مرسل به اضافه قول یا فعل صحابی خب میشه به درجه حسن اون رو میرسونه، حدیث مرسل رو. اما اگر گفتیم که این مرفوع حکمیه، مرفوع حکمی یعنی مانند اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته انجام داده، پس احتجاج به اون کرده میشه. خب همینجا متوقف میشیم. صلی الله علیه سیدنا محمد و علی و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.